بسم الله الرحمن الرحیم. در صحیح قیسانی از آقای فنایی 7 آذر 1402.
الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جلاله جان در مرحی و عباق مکنین. السلام علیکم امیر مومن یا علی ابن عبی طالب و سیدنا و نظام نا توجهنا و استشفعنا و توسلنا که الالله و دلما که در میده ما جاهنی و وجهن این الالله اشفردنا این الالله حدیر و احضر مبارک عمی و مؤمنی و وجود مقدس حضرت صاحب صلوات الله علیه و آله آقای آبدینی هنوز که سرپایی یه آبجوش برای همونی از شما در یکی از شما در نمیشه متن و تطبیق این نه فردا یه مقدار بیشتر متن میخونیم، امروز بحث جدید رو ادامه بدیم. فردا چهارشنبه است. یکی از مباحثی که زیر مبحث اینم آقایون اباحه تصرف کردن از کلاس قبل یکی از مباحثی که ذیل مبحث مفهوم شرط مورد بررسی قرار میگیره شرط محقق موضوع است. شرط محقق موضوع یعنی شرطی که موضوع را به وجود می آورد، تحقق می دهد، وجود می دهد به موضوع. حال بعد از بررسی اینکه آیا جملات شرطی مفهوم دارد یا نه به این بحث می‌رسیم که آیا این نوع شروط یعنی شروط محقق موضوع آیا مفهوم دارند و دلالت بر انتفاع الحکم عند انتفاع القید و شرط می‌کنند یا دلالت نمی‌کنند. مرحوم شهید صدر در مقام جواب به این سوال می‌فرمایند که فقط من جمله شرطیه 3 رکن دارد. رکن اول در مثال اینجا که زیدون فکر کنه، رکن اول حکم است که در این مثال اینجا که زیدون فکرم حکم ما وجوب اکرام است. رکن دوم شرط است که در مثال اینجا که زیدون فکرم شرط ما مجیء زید است. و رکن سوم متعلق و متعلق که همون موضوع باشد است که در مثال ما همین جناب آقای زید است. حالا مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که این شرطی که در جملات شرطی واقع می‌شود بر دو قسمه و بر دو نحوه. نحوه اول اینه که گاهی اوقات شرط مقایر با موضوع است. شرط مقایر با موضوع است. مثلا تو همین مثال انجا که زیدون فاکرمه در اینجا شرط ما چیه آقای کلام؟ مجیء زید. خب موضوع ما چیه؟ موضوع خود زیده. خب در اینجا رفقای من این شرط که مجیء زید باشد با موضوع ما که زید باشد مغایره. یعنی چه مغایره؟ یعنی چه زید بیاید، چه مجیء حاصل بشود، چه مجیء حاصل نشود، زید موجود هست. چه مجیء حاصل بشود، چه مجیء حاصل نشود، زید موجود هست. نهایت این است که اگر مجیء حاصل نشود زید وجوب اکرام نداره، ولی زید که وجود داره دیگه، زید در خارج وجود داره. اما نحوه دوم اینه که گاهی اوقات شرط محقق و به وجود آورنده بفهمید موضوع است، به نحوی که وجود یا عدم وجود موضوع وابسته به وجود و عدم وجود شرط است. به این معنا که اگر شرط باشد موضوع هست، اگر شرط نباشد موضوع نیست. مثلا مثال مشهورش ان رزقت ولدن فختن، اگر خدای متعال یک ولدی یک پسری به شما روزی کرد خس نکنید، وجوب ختم داره. خب در این مثال ما شرط چیه؟ رزق ولد. خب رفقای من رزق ولد محقق و به وجود آورنده بفرمایید موضوع ما که ولد است میباشد. تا رزق ولدی از جانب خدای متعال، حالا به واسطه اسبابش دیگه، تا رزق، حالا اسبابش هم نیست، تا رزق ولدی به واسطه اسباب از جانب خدای متعال نباشد ولدی محقق نمیشود، ولدی به وجود نمیارد. پس جناب رزق ولد که شرط ما هست مغایر با موضوع ما که بفرمایید ولد باشد نیست. حال که روشن شد جمله شرطیه بر دو نحوه، مرحوم آقای صدر می‌فرمان که اگر جمله شرطیه شرطش به نحوه شرط اول باشد، این جمله مفهوم دارد. یعنی اگر شرط مغایر با بفرمایید موضوع باشد مفهوم داره. البته این که آقای صدر اینجا میگه مفهوم داره دیگه با همون شرایطی که در مفهوم شرط بود دیگه، سنخل حکم رو بخواد منتفی کنه، لزوم علی کسا و اینها باشه. اما اگر شرط بر نحوه دوم باشه، یعنی محقق موضوع به وجود آورنده موضوع باشه، خب در این صورت دیگه دلالت بر مفهوم نمی کنه. چرا یک کلام داره برای مفهوم به نظر چی میزه؟
اگه اون مقدر موضوع باشه
آیا چرا دلالت بر مفهوم نکنه؟ اونجا هم این میشه دیگه، شما در اینجا که زیدون فرقه همون بگو اگر زید آمد اکرامش کن، لذا اگر نیامد اکرامش نکن. ولی در اینجا میگه اینجا هم همین دیگه، میگه این روز اختولدن فختم ها اگر رزق ولد شد ختنه کن، اگر نشد ختنه
نکن.
به خاطر اینکه رفقای من ما در مفهوم به دنبال این بودیم که در صورتی که قید و شرط نبود، در صورتی که قید و شرط نبود، آیا حکم از موضوع منتفی میشد یا نه؟ ما در مفهوم به دنبال این بودیم، اگر شرط نبود آیا حکم از موضوع منتفی میشد یا خیر؟ در حالی که اینجا اگر شرط نباشد اصلا بگو موضوعی نیست تا بخوایم بحث کنیم که این در عدم شرط حکم از موضوع منتفی میشود یا خیر. به عبارت بهتر و به عبارت دقیق‌تر، در شرط محقق موضوع حکم به واسطه انتفاع شرط منتفی می شود به سلب موضوع، یعنی سالبه به انتفاع موضوع می شود، نه اینکه موضوع باشد و ما به خاطر نکته دیگه‌ای بخوایم حکم رو منتفی کنیم. و سالبه به انتفاع موضوع به حکم عقل است، در حالی که ما در مفهوم به دنبال این بودیم که کلام دلالت بر بفرمایید کلام دلالت بر انتفاع بر انتفاع بکند، نه اینکه دنبال حکم عقل باشیم. سالبه به انتفاع موضوع حکم عقل است و حکم عقل روشنه، اما ما در مفهوم به دنبال این هستیم که از مدلول کلام انتفاع را بفهمیم. پس یه بار دیگه بگم، در شرط محقق موضوع با انتفاع شرط حکم به خاطر سلب موضوع منتفی می شود، یعنی سالبه به انتفاع موضوع است، نه اینکه موضوع باشد و ما به خاطر نکته دیگری حکم رو بخوایم منتفی بکنیم. لذا اگر انتفاعی هم هست، این انتفاع عقلی است، نه اینکه انتفاع مدلول التزامی کلام باشد. این نکته رو میخوام در اینجا عرض کنم. مرحوم شهید صدر در حلقه ثالث به طور مطلق منکر مفهوم داشتن شرط مسوق لتحقیق الموضوع یا شرط محقق موضوع نشدن، بلکه در اونجا فرمودن که شرط محقق موضوع بر دو قسم. گاهی اوقات قسم اول شرط و جمله شرطیه محقق موضوع هست، اما این محققیت موضوعش اسلوب وحیده. یعنی چه اسلوب وحیده؟ یعنی تنها فقط همین شرطه که میتونه موضوع رو محقق بکنه، هیچ چیز دیگه نمیتونه این موضوع رو محقق بکنه، مثل همین انجوز اختوله در فقط. اما گاهی اوقات شرط محقق موضوع هست اما اسلوب وحید نیست. یه مثال میتونیم برم بزنیم، انجا اتون فاسقون به نبعین فتبینو، در اینجا موضوع ما چیه؟ نبع. حکم ما چیه؟ وجوب تبیین. درسته؟ شرط ما چیه؟ مجیء فاسق. خب اگر مجیء فاسقی نباشد بفرمایید نبعی نیست که شما بخواید تبیین کنید. پس آیا اینجا شرط محقق موضوع شد؟ نه، اینجا میگن شرط محقق موضوع نیست. چرا؟ درسته که این شرط محقق موضوع است، اما اسلوب وحید نیست. یعنی برای تحقق نبع فقط ما نیاز به مجیء فاسق نداریم، بلکه مجیء عادل هم میتواند نبع را برای شما محقق کند. پس لذا اگر محقق موضوع محقق موضوع وحید باشد، یعنی فقط همین شرط موضوع رو محقق کنه، این اینجا مفهوم ندارد و انتفاعش انتفاع به حکم عقل است، صادر انتفاع. اما اگر شرط محقق باشد ولی اسلوب وحید نباشد، در اینجا آقای صدر فهمد مفهوم دارد، کما این که در اینجا اتون فاسقون به نبه هست. حالا من یه مطلب دیگه هم بگم، شما در یه راسته عرض بکنم، در بحث خبر واحد این اشکال مطرحه، در بحث خبر واحد ادله برای حجیت خبر واحد ذکر میکنم، یکی از اون ادله آیات، یکی از اون آیات هم آیه کذایی اینجا اتون فاسقون به نبه این فتبین، در اونجا ادله اشکال کردن که این که اگر بخواید به مفهوم، دو تا بیان برای استدلال آورده شده، یکی مفهوم وصف، یکی مفهوم شرط. کسانی که به مفهوم شرط استدلال کردن بهشون اشکال شده، در واقع این که شرط محقق موضوع. مرحوم شیخ هم یه سری بیاناتی داره مثل همین بیان آی سرد که عرض کردم که از این اشکال فرار کنه، فقط عبارتشو نیاورده. آی سرد همین بیانات آی شیخ رو به نظرم حس میکنم از اونجا گرفته و خیلی مدونش کرده و مشخصش کرده. خواستم حالا بهتون عرض کنم که اگر امتحان رسائل داشتید و اینها، آره نظر شیخ هم که میاد و اینها، نظر آقای سعید هم به تنگش بچسبونید، خیلی انشالله موثر خواهد. اما مبحث چهارم از مباحث مربوط به مفاهیم، مفهوم وصف است. عرض کردیم که در باب مفاهیم ما پنج مبحث رو مورد بررسی قرار میدهیم، سه مبحث از نظر گذشت، اما مبحث چهارم مفهوم وصف است. خواهی من شما یه مقدار تحمل بفرمایید، من عبارتهای آقای صدر رو بگم، شاید یک سری سوالات در ذهن وجود بیاد، انشالله در پایان نکاتی رو عرض خواهم کرد. سوالی که در این بحث وجود داره این است که اگر در کلام مولا قیدی برای متعلق الحکم یا قیدی برای بگو موضوع الحکم وارد شود، آیا تقیید متعلق یا تقیید موضوع الحکم دلالت بر مفهوم می کنند؟ یعنی دلالت بر انتفاع حکم، اند انتفاع این قید می کند یا نمی کند؟ ما چهار مثال رو بیان می کنیم که دو مثال اول مربوط به قید برای موضوع حکم است و دو مثال بعدی مثال برای قید متعلق حکم. شبیه یک ساعت بیشتر نخوابیدم. چایی بیرم؟ نه، یکم فشار بیرم، نه توی بیست اما اون از سرم در بیارم که اما مثال اول و دوم که قید برای موضوع خود باشه، مثلا مولا فرموده که اکرم العالم العادل. خب این مثال خیلی مثال روشن، ما در اینجا بحث میکنیم که موضوع حکم ما که عالم است، که مقید شده است به قید عادل. آیا با انتفاع قید عادل سنخ حکم وجوب اکرام از علماء غیر عادل منتفی میشود یا سنخ حکم منتفی نمیشود؟ مثال دوم، مولا فرموده لا تأکل اللحوم الجلاله، گوشت حیوان نجاست خوار را نخور. در اینجا لحم ما لحوم موضوع است برای وجوب حرمت اکل، موضوع برای حرمت اکل روی چی بار شده؟ روی لحم بار شده. خب این موضوع مقید است بر جلال بودن. حال آقا ما در اینجا بحث میکنیم آیا این تقیید موضوع حب یعنی لحم به این قید یعنی جلاله دلالت بر مفهوم میکند یا نمیکند؟ یعنی اگر قید جلال بودن منتفی شد، دیگر سنخ حکم حرمت هم منتفی می شود حرمت عقل، یا سنخش منتفی نمی شود؟ مثال سوم و چهارم در رابطه با متعلق الحکم، قید متعلق الحکم می شود. مثلا مولا فرموده است اکرم العالم اکرامن مالیا، ما در اینجا بحث می کنیم که این تقیید متعلق الحکم که اکرام باشد به این قید اکرام مالی دلالت بر مفهوم میکنه، به این معنی که اگر شخص دیگه اکرام مالی نکند و اکرام مالی منتفی بشود، سنخ حکم وجوب اکرام آل منتفی میشود یا دلالت بر مفهوم نمیکنه و سنخ حکم منتفی نمیشود. مثال دیگر برای تقیید متعلق حکم، مثال دیگر این است که مولا فرموده است بسم الله الرحمن الرحیم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. نماینده قزم نیست آقای شرافت که نماینده باشه. فاعتدوا
آقای محمدی هستم.
فاعتدوا در اینجا وجوب اعتدا رو برای ما میرسونه، میگه واجب است به اعتدا کنید. اما این وجوب اعتدا، اعتدا متعلق وجوب است دیگه، این متعلق حکم یک قیدی دارد به نام به مثل ما اعتدا علیکم. یا آقا این اعتدای شما مقید است. مقید به چیه؟ اگر میخوای اعتدا کنی بعد مثل همونها اعتدا کنی، حالا یا مثل از جهت کمیت یا از جهت کیفیت، یا از جهت کمیت یا بالاخره بعد مثل اونها اعتدا کنی. حالا در اینجا بحث میکنیم که آیا تقیید این متعلق یعنی اعتدا به قیدی به نام مثل ما اعتدا علیکم دلالت بر مفهوم میکنه، یعنی اگر قید به مثل ما اعتدا علیکم منتفی بشود دیگر سنخ حکم وجوب اعتدا منتفی میشود، یعنی اگر شما بخواید بیشتر اعتدا کنید یا یه جوری اعتدا کنید که مثل اونها نبود، آیا در اینجا دیگر وجوب اعتدا منتفی میشود؟ سنخ حکم وجوب اعتدا منتفی میشود یا سنخ حکم منتفی نمیشود؟ این چهار مثالی بود که برای تقیید موضوع و تقیید متعلق بیان کردیم. در ادامه مرحوم آقای سج ادله قائلین به مفهوم دار بودن وصف رو بیان میکنه. ایشون میفهمن که قائلین به مفهوم دار بودن وصف به یکی از این دو دلیل ذیل تمسک کرده. دلیل اول مبتنی بر ظهور حال عرفی و دلیل دوم مبتنی بر لغویت و یک محصور عقلی است. پس الان فرق بین دو دلیل روشن شد. دلیل اول مبتنی بر ظهور حال عرفی در کلام است و دلیل دوم مبتنی بر لغویت و یک محصور عقلی است. اما دلیل اول، عده‌ای گفتن که دقت بفرمایید، عده‌ای گفتن که وصف باید مفهوم داشته باشد، چرا که اگر در جایی که مولا مثلا گفته از اکرم العالم العادل هم بخواد عالم عادل و هم بخواد عالم غیر عادل وجوب اکرام داشته باشه، این یعنی قید عدالت در وجوب اکرام دخالتی نداره. به خاطر اینکه شما میگید آقا درسته مولا گفته اکرم العالم العادل، ولی شما میگید هم عالم عادل وجوب اکرام داره هم عالم غیر عادل، خب یعنی قید عدالتی که مولا زده در این وجوب حکم در موضوع این حکم دخالت نداره، درسته؟ این دخالتی در وجوب حکم ندارد، در حالی که ظاهره، ظاهر حال هر متکلمی که قیدی را در خطابش اخذ میکند این است که اون قید در مراد جدیش دخیل است، و وقتی این خطاب مقید شد موضوعش به عالم عادل، این اقتضا میکند که فقط عالم عادل است که بگو وجوب اکرام دارد و حکم وجوب اکرام را از عالم غیر عادل چیکار میکنه؟ آقا نفی میکنه. به عبارت دیگر، این عبارت دقیق‌تره، ظاهر حال هر متکلمی که قیدی را در خطاب بیان کرده و معنای آن را به ذهن مخاطب اختار داده این است که اراده جدیش به اون قید هم تعلق گرفته است و اون قید در موضوع حکمش دخیله، ولی اگر دخیل نباشه با چرا این قید آوردی؟ در حالی که ظاهر حالش اینه و اون قید در موضوع حکمش دخیله، با این حال اگر شما بگویید وصف مفهوم ندارد، وصف مفهوم ندارد، یعنی این که اون قیدی که مولا در موضوع حکمش بیان کرده دیگر دخلی در موضوع حکم نداشته و خلاف ظاهر حالش عمل کرده. حال ما برای این که این خلاف ظاهر در کلام مولا پیش نیاد چی میگیم؟ میگیم جمله دارای مفهوم است و سنخ الحکم رو از علمای غیر عادل نفی میکنیم. آخرش حالت
نمیدیم
جان؟
که آخرشون
این رو میگن در نکات بیان میکنن که چرا اینو میگن. چون یعنی نگاه کن در الان شما پرسیدن وقتی که میخوان دلیل برای مفهوم دار بودن ذکر بکنند، یعنی پیش فرضشون این هست که باید سنخ حکم منتفی بشه و الا خود این آقایون ملتفت هستن که اگر شخص حکم منتفی بشود دیگر مفهوم نیست. لذا کسی که میاد دلیلی برای مفهوم ذکر میکنه میگه آقا اگر این قید دخیل نباشد مولا خلاف ظاهر حالش عمل کرده، برای این که خلاف ظاهرش عمل نکنه پس باید مفهوم داشته باشد. مفهوم داشته باشد یعنی چی؟ یعنی بس سنخ حکم منتفی بشود. اما مرحوم آقای صد در مقام بررسی این دلیل میفهمن که بله، عجب نکته گفتید، لذت بردیم، خیلی هم عالی. بله دلیل اون اشکال آقای صد هم به ما میفهموند که اونها سنخ حکم رو بیان کردن. دقیقا بله، ما هم قبول داریم که ظاهر حال هر متکلمی که قیدی در کلامش اخذ کرده اینه که اراده جدیش به اون قید تعلق گرفته و اون قید در موضوع حکم دخیله. بله مولا گفت اکمل حال من عادل، پس عدالت برای مولا اهمیت داشته، دخل داشته. به عبارت دیگه این بیان شما از ظاهر حال به این بازگشت میکنه، که ظاهر حال هر متکلمی که قیدی در کلامش بیان کرد و گفت اکرم العالم العادل، در اینجا در مرحله مدلول تصوری وجوب حسه ای از علمای عدول به ذهن ما میآید. وقتی اکرم العالم العادل رو میشنویم یه وجوب حسه ای از علما به ذهن ما میاد دیگه، به واسطه تعدد دال و مدلول. حال چون پس در مرحله مدلول تصوری چی به ذهن ما میاد؟ وجوب حسی از اکرام علما. حال چون این جمله از متکلم ملتفت صادر شده است، ما در مرحله مدلول تصدیقی اولا کشف میکنیم که متکلم همین وجوب حسی از علما را به ذهن ما اختار داده است، و در مرحله مدلول تصدیقی ثانی هم کشف میکنیم که اراده جدی به همین معنایی که اختار داده تعلق گرفته. جناب آقای صدر میفرمایند بله این بیان شما بسیار درسته، ما لذت بردیم، ما هم قبول داریم که قید در موضوع حکم دخیله و اگر دخیل نباشه خلاف ظاهر حال مولا و حال متکلم رخ داده. اما شما توجه نداشتید که این ظهور حالی که شما بیان کردید همون احترازیت القیود است. یعنی ما در احترازیت القیود گفتیم وقتی کلامی را از مولا میشنویم در مرحله مدلول تصوری یه حس از وجود به ذهن ما میاد و در دو مرحله دیگر میفهمیم که اراده جدی به همون معنایی که اختار داده شده تعلق گرفته. اما این احترازیت القیود که چی نیست؟ مفهوم نیست. چرا که نهایت چیزی که شما با این بیان استفاده میکنید این که شخص وجوب این حکم منتفی شده است، در حالی که شما این دلیل رو آوردید که چی رو ثابت کنید؟ سنخ الحکم رو منتفی کنید. نه عزیزان من، این بیان شما همون احترازیت القیود است و احترازیت القیود شخص الحکم رو منتفی میکنند و ما در مفهوم به دنبال انتفاع سنخ الحکم هستیم. لذا این دلیل شما وافی برای انتفاع سنخ الحکم نیست. دلیل لذا با این بیان آقای صدر روشن می شود که اونها ناظر به چی بودن؟ آقای شیوعی ناظر به سنخ الحکم بودن، ولی آقای صدر مچشون رو گرفت گفت این بیان شما دیگه سنخ الحکم منتفی نمی کنه چون احترازیت رو بود. اما دلیل دوم، دلیل دوم مبتنی بر لغویت و یک محصور عقلی است. قائلین به این قول گفتن که اگر وصف مفهوم نداشته باشد، یعنی چی مفهوم نداشته باشد؟ یعنی وجوب اکرام هم برای عالم عادل ثابت باشه هم برای عالم غیر عادل. خب ذکر این قید توسط مولا لغوه. چرا لغوه؟ بخاطر اینکه مولا یه قیدی زده که در حکمش دخیل نبوده. به عبارت دیگر اگر مولا، دقیق بفرمایید میخوام فرق بین اینها روشن بشه، اگر مولا با اکرم العالم العادل تنها شخص این حکمی که در این خطاب بیان شده است را، شخص همین وجوبی که در این خطاب بیان شده است را بخواد از علمای غیر عادل منتفی بکند و ما
بتوانیم به واسطه خطابات دیگر وجوب اکرام رو برای علمای غیر عادل ثابت بکنیم، در این صورت آقا این قید مولا به علمای عدول قید لغویست. چرا که جناب مولا وجوب اکرام رو برای کی ثابت میدونه؟ برای مطلق علما ثابت میدوند. و حال این که برای این که بگوییم این قید مولا لغو نیست و کلام مولا رو از لغویت خارج کنیم، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، برای این که حفظ کنیم کلام حکیم لغو نیست، در اینجا باید بگوییم که آقا در صورت انتفاع این قید سنخ الحکم از علماء غیر عدول منتفی می شود، یعنی دیگر کل علماء غیر عادل وجوب اکرام ندارن. و الا اگر بخواید شما شخص وجوب اکرام رو از علماء غیر عدول نفی کنید و خطابات دیگر بتونن وجوب اکرام رو برای این علماء غیر عدول ثابت کنن، این غیری که مولا زاده لغوه. مولا تو وقتی اکرم العالم العادل میگویی، اکرم العالم العادل میگویی، ولی وجوب اکرام را فقط برای عالم عادل منحصر نمیدانی، بلکه وجوب اکرام را هم برای عالم عادل و هم برای عالم غیر عادل ثابت میدانی، چرا این قید رو زدی؟ این قید لغوه که ما برای این که این اشکال لغویت بر کلام مولا وارد نشود میگوییم که آقا پس این کلام مولا دلالت بر مفهوم میکند و سنخ حکم را از علمای غیر عادل نفی میکنه. چرا که اگر سنخ حکم رو نفی نکنه و فقط شخص حکم رو نفی کنه، این یعنی این که وجوب اکرام هم برای علمای عادل است هم برای علمای غیر عادل. لذا سنن لکلام الحکیم عن اللغویه، ما قائل هستیم که این کلام مفهوم داره.
چرا از شخص حکم رو باید نفی کنه؟ نفی کرده دیگه در احترازی که خودی رسه ما همین داشتیم، همون اشکال رو میتونیم اونجا هم بکنیم،
اشکال نداره.
در هر جایی
اشکال نداره
شکل رو شما اونجا بیان بکنید اشکال میشه،
اشکال نداره. شما دارید الان اشکال میکنید، دلیل رو بفهمید. دلیل اینه که قائلین به این قول گفتن که اگر سنخ و حکم نفی نشود و شخص و حکم نفی بشه، شخص و حکم نفی بشه یعنی چی؟ یعنی همین وجوبی که در این قید در این خطاب اومده نفی شده دیگه، درسته؟ خب این وجوبی که در این خطاب اومده نفی بشه چه فایده ای به حال ما داره؟ اینا میگن وقتی که مولا به واسطه خطاب دیگهش میتونه وجوب اکرام را برای مطلق عالم ها ثابت کنه، شخص و حکم نفی بشه چه فایده‌ای داره برای ما؟ چرا مولا غیر زد؟ خب باشه شخص حکمش نفی شد، ولی مولا از اون طرف اومد وجوب اکرام رو چیکار کرد؟ برای مطلق ثابت کرد. پس این قیدش میشه لغو. در چه صورت این قید لغو نمیشه؟ در صورتی که بگیم آقا سنخ و حکم رو نفی کرده. اگر سنخ و حکم رو نفی بکنه دیگه مولا نمیتونه وجوب اکرام رو برای مطلق ثابت کنه. وقتی نتونست پس این قید دیگر فایده دارد. اما اگر شخص حکم باشه این قید فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون میتونه واسطه خطابات دیگر وجوب اکرام رو برای مطلق علما ثابت کنه. اما در مقام بررسی این دلیل مرحوم شیصر میفهمند که شما میگید که وقتی مولا گفت اکرم العالم العادل، در اینجا اگر وجوب اکرام برای همه علما چه عالم چه عادل و چه غیر عادل ثابت باشه، ذکر این قید لغوه. یعنی اگر وصف مفهوم نداشته باشد، در اینجا وجوب اکرام میتواند هم برای علمای عدول و هم برای علمای غیر عدول ثابت بشود، لذا ذکر این قید لغوه. حالا آقای صدر میفهمن که ما برای خروج از لغویت اصلا لازم نیست قائل به مفهوم بشیم، برای خروج از لغویت این قید لازم نیست بگوییم سنخ الحکم از علمای غیر عدول منتفی شده، بلکه برای خروج از لغویت همین که بگوییم، دقت کنید، همین که بگیم سنخ حکم از بعضی از سنخ حکم وجوب اکرام از بعضی از علماء غیر عادل نفی شده است، هم برای خروج از لغویه کافی است. یعنی وقتی مولا گفت اکرم العالم العادل، در اینجا برای اینکه این قید عادل لغو نشود، همین که بگیم سنخ وجوب اکرام از بعضی است، از بعضی از علمای غیر عدول نفع شده، این برای خروج از لغویت کافی نیست. لازم نیست که بگیم سنخ و حکم از همه علمای غیر عدول نفع شده، نه، بلکه همین که سنخ حکم رو از بعضی نفع بکنیم برای خروج از لغویت کافی است. خلاصه این که برای خروج از لغویت نیازی نیست که ما قائل به مفهوم بشویم و سنخ و حکم رو از تمامی علمای غیر عدول منتفی بکنیم، بلکه برای خروج از لغویت اگر بعضی از علمای غیر عدول هم سنخ حکم وجوب اکرام را نداشته باشند کافی می باشد برای خروج از لغویت. در پایان مرحوم آقای سعد می فرمایند که وصف عدالت اینطوری بگیم، در پایان مرحوم آقای سعد می فرمایند که مفهوم وصف دلالت بر این جمله دارد دلالت بر مفهوم به نحو سالبه کلیه نمی کند، یعنی اکرم العالم العادل دلالت نمی کند بالمفهوم که تمامی علمای غیر عدول وجوب اکرام ندارند، بلکه دلالت بر انتفاع الحکم به نحو سالبه جزئیه می کند. یعنی میگه آقا من نمیگم تمامی علمای غیر عدول وجوب اکرام نداره، بلکه میگم چی؟ بعضی از علمای غیر عدول وجوب اکرام ندارن. و این یعنی این که آقای صدر در مفهوم وصف قائل به مفهوم فعل جمله و مفهوم جزئی شده است، اما قائل به مفهوم بالجمله نشده است. آقای صدر میگه درسته این جملات دلالت نمی کنند که بفهمید دلالت نمی کنند که سنخ و حکم از تمامی منتفی شده است، بلکه دلالت می کنند که سنخ و حکم از بعضی منتفی شده، و همین مفهوم جزئی است، مفهوم اصطلاحی نیست، چون مفهوم اصطلاحی یعنی انتفاع سنخ و حکم از تمامی افراد به نحو سالبه کلیه. درست است که ما در اینجا قائل به انتفاع سنخ الحکم شدیم، اما قائل به انتفاع سنخ الحکم از تمامی افراد نشدیم، بلکه از بعضی از افراد شدیم. لذا ما قائل به مفهوم وصف به نحو مفهوم فی الجمله و مفهوم جزئی هستیم. سه نکته رو در پایان میخوام عرض کنم، بفهمید جناب شیخ. استاد چطور؟
کلن سنخ حکم از بعضی
یعنی
چی هست؟
اگه سنخ
حکم بعضی
اینجا چی
کار
میکنه؟ چکار
نداره سنخ حکم
یعنی چی؟ یعنی شما از علمای مثلا از علمای غیر هاشمی، از علمای غیر عدول عوام مثل ماها سنخ حکم وجوب اکرام رو منتفی کردی، یعنی نسبت به چرا؟ یعنی نسبت به سنخ حکم یعنی این که یعنی نسبت به اون هیته، اون حسه سنخ حکم منتفی شده. سنخ حکم منتفی شده یعنی نسبت به اون حسه دیگر نمیتواند خطاب دیگری وجوب اکرام رو ثابت کنه، فقط نسبت به اون حسه.
اینکه در همه جا صحبت
چطور
در هر جا که در استثناء نمیدونم در لقب در اضعف اونها سنخ حکم از بعد
سنخ که ثابت نیست، شخص و حکم ثابت.
اتفاقا ما میخواییم بگیم این که دارن میگن شخص و حکمه، سنخ حکم از بعد نیست. شما در شخص و حکم هم این حرف رو میدونید بدهید.
چطور؟
شخص و حکم از بعد اینجا بگو سنخ و حکم از بعد شما یک مثال
میتونید با شخص و حکم باشد. ما یه بار میتونیم شخص و حکم رو
شخص
و حکمی که در خطاب اومده رو نفی بکنیم، یه بار میتونیم سنخ و حکم. ما مثلا در مثال اکرم العالم العادل میتونیم همین وجوبی که در این خطاب اومده است رو از بعضی از علمای غیر عدول نفی بکنیم، یه بارم نه، فقط همین وجوب رو نفی نمی‌کنیم، بلکه سنخ حکم وجوب را نفی می‌کنیم. سنخ حکم وجوب را نفی می‌کنیم یعنی دیگر برای این حسه کوچیک هم نمی‌توانند ادله دیگری و خطابات دیگری وجوب رو ثابت بکنند. یعنی شخص الحکم گاهی اوقات از تمام افراد منتفی می‌شود، گاهی اوقات از بعض افراد. سنخ الحکم گاهی اوقات از تمام افراد منتفی می‌شود، گاهی اوقات از بعض افراد. اون چیزی که ما در مفهوم به دنبال او هستیم انتفاع سنخ الحکم از تمام افراد است و الا انتفاع سنخ الحکم از بعض الافراد مفهوم اصطلاحی نیست. بله مفهوم هست، ولی مفهوم جزئی است، مفهوم فی الجمله است. این نکاتی بود، این بیاناتی بود که آقای صدر در اینجا ذکر کردن. یعنی آقای صدر اشکال لغویت و اشکال وجیهی دونست، ولی گفت اشکال لغویت برای اینکه وارد نباشد ما نیازی نیست قائل به مفهوم اصطلاحی بشویم و بگیم سنخ الحکم به نحو سالبه کلی از هم منتفی. نه، ما برای خروج از لغویت میگیم مولا درست غیر عادل رو زدا، برای اینکه غیر عادل لغو نشود وجوب اکرام رو از بعضی از علمای غیر عادل نفی میکنیم، نه از تمامی علمای غیر عادل. چند نکته رو در اینجا عرض میکنم. نکته اول این است که اولا باید دقت داشته باشیم که مراد از وصفی که در این بحث بیان شده وصف نحوی نیست که یک کلمه مطبوع باشد یک کلمه تابع باشد. به اصطلاح دیگر نعت نحوی نیست، بلکه مراد هر قیدی است که زائد بر موضوع یا زائد بر محمول باشد، پس در نتیجه حال را شامل می شود. اگر مولا بگوید اکرم العالم عادلا، اکرام کن عالم رو در حالی که عادل است. در اینجا هم بحث مفهوم وصف میاد که اگر قید عادل منتفی شد آیا وجوب اکرام، سنخ وجوب اکرام منتفی می شود یا نه، شامل ظرف هم می شود. مثلا مولا فرموده است اکرم العالم، اینطوری اکرام العالم یوم الجمعه واجب، اکرام العالم یوم الجمعه واجب. در اینجا ما بحث میکنیم که با انتفاع قید یوم الواجب آیا حکم وجوب اکرام منتفی میشود یا خیر، شامل جار و مجرور هم میشود. از سیدو فی مکه حرامون، حالا ما اینجا بحث میکنیم که اگر این قید فی مکه بفرمایید منتفی شد آیا حکم حرمت هم منتفی میشود یا خیر. و همچنین مراد ما از وصف وصفی است که معتمد بر موصوف باشد، یعنی موصوفش در کلام ذکر شده باشد، و الا اگر وصف وصفی باشد که موصوفش در کلام ذکر نشده باشد مثل اکرم العادل، در اینجا دیگر بحث مفهوم وصف پیش نمیاد، بلکه چه بحثی پیش میاد؟ مفهوم لقب. بگم مفهوم لقب یعنی مفهومی که وصف ذکر شده بدون موصوف. یه بار مولا میگه اکرم العالم العادل، یه بار مولا میگه اکرم العادل. نکته دوم این است که، و این نکته به نظر من بسیار نکته مهمیه، اینه که شاید سوال بشه که مرحوم شهید سعد آسیه در رابطه با مفهوم دار بودن مطلق جملات دو تا ضابط ذکر کردن، یادتونه؟ گفتن ضابط اول این است که بین قید و حکم بنابر نظر خودشون نسبت التساقیه یا بنابر نظر مشهور لزوم علی انحصاری برقرار باشد. ضابط دوم این بود که قید سنخ الحکم مرتبط به قید باشد. خب حال سوال اینه که اگر یادتون باشه من اونجا گفتم که در هر قسم از از مفاهیم باید این دوتا سوال رو مرحوم شهید سعد پاسخ بدن، حال چرا در اینجا مرحوم سعد این دو ضابط رو بیان نکردن؟ چرا آقای سعد مستقیما وارد ادله قائلین به مفاهیم شدن؟ در جواب هر سوال واضح شد، چرا آقای سعد اینجا این دو ضابط رو نیاوردن؟ در جواب عرض میکنیم که مفهوم شهید سعد با ذکر این دو دلیل بر مفهوم داشتن مفهوم وصف ضابط دوم رو در حقیقت بیان کردن، یعنی قائلین به مفهوم وصف که یا به ظاهر حال عرفی کلام یا به لغویت تمسک کردن قصد داشتن که بگن چی منتفی شده؟ سنخ الحکم منتفی شده. هی تکیه کلام منم در تقرید این کلمات دیدی هی گفتم سنخ الحکم سنخ الحکم، اینها با این بیانات میخواستن بگن سنخ الحکم منتفی شده. چطور؟ در دلیل اول گفتن ظاهر حال هر متکلمی که قید در موضوعش دخیل است این است که آقا اگر این قید رفت سنخ حکم باید برود، و الا اگر سنخ حکم نرود خلاف ظاهر حالش عمل کرده، که بعد آقای صد ماششون گرفت گفت درسته که ظاهر حال اینه ولی سنخ حکم نمیره، چی میره؟ شخص حکم میره. در دلیل دوم هم گفتن که اگر وصف مفهوم نداشته باشد و تنها شخص حکم منتفی شود در این صورت ذکر قید
لغوه. لذا چی باید منتفی بشه؟ سرخ حکم باید منتفی بشه که ذکر غیر لغو نباشه. پس مرحوم شهید صدر با این دو دلیل به ضابط دوم اشاره کردند. منتها این چه طرز بیانه؟ بالاخره شما مثل مفهوم شرط قشنگ اومدی گفتی ضابط اول کذا، ضابط دوم کذا. چرا اینجا اینطوری نگفتی؟ باید اینطوری گفتی. اگر اون دوتا ضابط رو دست ما دادی نباید مستقیم همطوری بحث رو تو هم میکردی. اما ضابط اول چطور؟ ایشون آیا در اینجا در این بیانات به ضابط اول اشاره کرد؟ در کتاب حلقه سال ثانیه به ضابط اول اشاره نکرده، اما در کتاب حلقه سال سه ایشون فرموده است که، من خلاصه رو عرض بکنم، ایشون فرموده است که یادتونه که ما در حلقه ثانیه دوتا ضابط گفتیم، ضابط اول کذا و ضابط دوم کذا. ضابط اول رو محقق عراقی قبول کرده است و ضابط اول رو با احترازیت القیود ثابت کرده. یعنی چی گفته؟ محقق عراقی گفته همین که همه علما قائل به احترازیت القیود هستند، این یعنی این که رابطه بین قید و حکم و لزوم علیه انحصاری میدونن، ولی اگه لزوم علیه انحصاری ندونند که نمیگن که تا قید رفت شخص الحکم هم میره. لذا آقای عراقی گفته پس ما با احترازیت القیود ضابط اول رو ثابت میکنیم، پس بیاییم بریم سری سراغ اثبات ضابط دوم. اما مشهور گفتن آقای عراقی چی میگی؟ ما اصلا نمیتونیم ضابط اول که رابطه بین قید و حکم لزوم علیه انحصاری باشد رو ثابت بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه دالی نداریم. ما در جمله شرطی انجا از زیدون فکرمون یادتونه گفتیم یه عده میگن که ان دلالت بر لزوم علیه انحصاری میکند، اما فهمی مثل مرحوم ناینی گفت ان دلالت بر لزوم میکند، فا دلالت بر علیت میکند و اطلاق شرط دلالت بر انحصار میکند. اما شما به ما جواب بدید که در اکرم العالم العادل آقای عابدینی چه دالی داریم که بیان کند لزوم علی انحصاری رو؟ اکرم که صیغه امر دلالت میکند بر نسبت ارسالی یا طلبی لزوم، العالم هم که مفعول دلالت بر هیئت وقوعیه میکنه، یعنی اکرام واقع شده روی عالم، عادل هم که وصف بین عالم و عادل هیئت وصفی قائم شده. چه دالی هست که دلالت بکنه بر لزوم؟ چه دالی هست که دلالت بکنه بر علیت؟ چه دالی هست که دلالت بکنه بر انسان؟ پس لذا چون ما دالی نداریم، لذا ضابط اول در مفهوم وصف نیست و وقتی ضابط اول نبود دیگر وصف مفهوم ندارد. پس این ضابط اول اشاره شده در حلقه ثالثه، ولی باز هم ما اشکال میکنیم که باید در اینجا میفتیم. دو تا ضابط داری باید در اینجا میفتیم. نکته سوم هم بگم و دعاتون بکنم. آقای صدر در بحث آسید، اگر خسته شدی راحت بشه، نجدی هست ما اصلا هیچ اجباری نیست، هیچ اجباری
آجوش بزن بیم
من آقا سیر دیگه هر کی این یکی دیگر هر کی زودتر
من نسبالا هر کی
خب. اما نکته سوم، آقای صدر یک آقای شیرویه برای ما تعریف کن که آقای صدر در دلیل دوم لغویت چه جوابی به اینها داد؟
علی دوم
که لغوی
جواب نداد.
چرا دیگه جواب داد؟ گفتش که خب پس جواب داد دیگه، گفت لازم برای خروج از لغویت لازم نیست که قائل به مفهوم بشویم، بلکه هم که سنخ الحکم رو در بعضی منتفی بکنیم این کافیه، ولی این مفهوم اصطلاحی نیست که مفهوم اصطلاحی سنخ الحکم در تمام افراد. آقای صدر گفتش که آقا بله شما درست میگید آقایون قائل به لغویت، اگر ما قائل به مفهوم نشویم، قائل به مفهوم نشویم، ذکر این قید لغو است. ولی من به شما بگم نه، نیازی هم نیست قائل به مفهوم به طور کلی بشوید، برای خروج از لغویت هم که بعضی را هم حکم رو ازش منتفی کنید کافیست. عرض ما اینه که شما حتی اگر این حکم رو از بعض هم منتفی نکنید، ذکر این قید لغو نیست. آقا مولا که گفته اکرم العالم العادل، وجوب رو برای مطلق علما ثابت میدونه.
درسته در این خطاب گفته اکرم العالم العادل، ولی وجوب رو برای مطلق علما ثابتونه. این قیدم لغو نیست. چرا قیدم نیست؟ به خاطر اینکه مولا عشقش کشیده. عشقش کشیده یعنی مولا علمای عادل رو دوست داشته. چون مولا علمای عادل رو دوست داشته، اون ملاک وجوب اکرام رو در اینها بیشتر دیده، میخواسته با این خطاب اهمیت خودش رو برسونه. خب بیا فایده درست کردم برات. اینم فایده. دنبال فایده بودی برای خروج از لغویت، نه اون فایده رو برای ما درست کن بگو سنخ و حکم از بعض نفت میکنه، نه فایده مولا آقا اصلا دوست داشته علمای عادل اکرام بشن، میخواسته بگه قبلش گفته آقا اکرم العالم، همه علما رو اکرام کن، ولی بعد توی جمعش داده میگه اکرم العالم العادل. درست گفتم علما رو اکرام کن، ولی در نظر من علمای عادل خیلی بالاترن. مطلق علما رو باید اکرام بکنی، ولی علما مثلا تمامی نماز شب ها، تمامی نمازهای مستحبی رو بخونید. نماز مستحبی خیلی خوبه، ولی بعد میاد میگه آقا نماز شب بخون، نماز شب بخون. خب این که داره میگه هی نماز شب بخون، نماز شب بخون، یعنی داره اهمیت نماز شب رو میرسونه. این که داره میگه عالم عادل رو اکرام کن، عالم عادل رو اکرام کن، میخواد اهمیتش رو برسونه. خب بیا آقای سر، ما برات فایده درست کردیم. چه کسی گفته که برای این که لغو نشود باید قائل به مفهوم جزئی بشه؟ لذا این فرمایش آقای سر خیلی برای ما عجیبه، و ایشون با همین فرمایش هم به خاطر همین خروج از لغویت هم عرض کردم قائل به مفهوم فعل جمله شده، فعل جمله وضع شده، و به این فرمایش این انتقاد به نظر به ذهن قاسم میسه که وارد شده است، وارد باشد. یه مقدار از مفهوم وصل مون فردا انشالله تا انتهای استثناء میخونیم. بحث استثناء که تموم بشه، بحث مفاهیم کلن تموم میشود. در پایان تنبیهاتی هست، آقای سعد نگفته، تنبیهاتی هست در بحث عنصر لفظی مشترک. یه سری مسائل رو ما باید بدونیم، مثلا تطابق بین دلالت ثلاث که بیش از 500 میلیون بار کم و بیش عرض کردیم، یا اثبات الملاک به دلیل، یا مناسبت حکم موضوع. این بحث مناسبت حکم موضوع خیلی بحث مهمی ها آیست در اینجا بوده، خیلی بحث خوبیه، واقعا کسی نیوردیم این بحث رو. یا بحث دیگر هم که همین ها انشالله هفته آینده خواست هفته آقای محمدی میریم دلیل شرعی غیر لفظی. سلام و جمعه بفرم.